وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش اسکایی رادیو نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید ویژه برنامه زندگی در آستانه را به مدت 120 دقیقه.
در آستانه به نام خالق خلاق، با شما یاران وفادار رادیو نمایش پای می‌گذاریم در آستانه‌ای که نگاهی به پرده نقره‌ای داشته باشیم، در شامگاه نیمه آخرین ماه از سال 99، روز درختکاری. برای ایوب آقاخانی چه افتخاری بزرگتر از این که با مخاطبان وفادار رادیو نمایش 120 دقیقه‌ای به گپ و گفت نشیند. با ما همراه باشید. با در آستانه دیگر در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 21، به این امید که تا آخرین دقیقه با ما در آستانه بمانید. روز درختکاری برای من تقارن خجسته‌ایه که فکر میکنم باعث میشه با افتخاری بیشتر در این سبزینگی مدام، در این روز باران زده پایتخت خدمت شما بزرگواران باشم و امیدم به این باشه که انشالله نیمه باقی مانده از آخرین ماه سال رو به خوبی و نیکی و سلامتی پشت سر بگذاریم و انشالله خجسته ترین بهار رو با هم در آغوش بکشیم، اون هم در آستانه درنگی عمیق‌تر به تک تک هنرهای انسانسازی که فردای ما رو رنگ بهتری میبخشه. با در آستانه هفته پیش تا آستانه تئاتر رفتیم، نگاهی عمیق‌تر بهش انداختیم، برگشتیم. امروز به هنر پیچیده سینما خواهیم پرداخت، وضعیتش رو در کشور نگاهی بهش خواهیم انداخت با حضور میهمانان صاحب جاهی که همگی دستی بر آتش این ماجرا دارند. در این زمینه شما هم لطفاً برنامه دار آستانه رو با رادیو نمایش همراهی کنید. راه های ارتباط شما با برنامه خودتون 301075 سامانه دریافت پیامک، تکرار میکنم 301075 برای دریافت پیامک های شما، و 3391414142 تکرار میکنم 3391414142 راهی برای شنیدن صدای نازنین شما در برنامه در آستانه، و صد البته اگر پرسشی بود پاسخی در حد مقدورات. در برنامه در آستانه راستش صلاح بر این دیدیم که بحثمون درباره سینما رو با یک سینماگر صاحب سبک آغاز کنیم، کسی که در همواره پرفراز و نشیب سینمای بعد از انقلاب ایران اگر کسانی چون او دست به کار عملی زدند، فراز و نشیب‌هاشون همیشه یه خورده از گونه دیگر فیلمسازان ما و دسته دیگر کمی چشمگیرتر بود. پیچیدگی‌های تولید برای این افراد که می‌خوان نگاه مستقل‌تری داشته باشند و سینمای دلخواه خودشون رو تعقیب کنند بدیهتاً بسیار بسیار چشمگیرتره، و نازک شدن در احوال و نگره و نگاه و نظر این افراد به سینما شاید مطلع بهتری باشه برای بحثمون در خصوص سینما و برای در آستانه سینما قرار گرفتن. نکته مهمی که هست، دوست داشتم کارگردان نازنین فیلم بسیار دلنواز پرویز که بسیاریتون دیدید، و همینطور فصل بارانهای موسمی، همینطور یک شهروند کاملا معمولی، همینطور اگر البته درست یادم مونده باشه، نامش خطا نکرده باشم، ابر بارانش گرفته، کنار ما در استودیو برنامه نشسته باشه و ما زمان بیشتری از ایشون رو اشغال کنیم. اما دوری ایشون در شرایط کنونی، در لحظه های کنونی از پایتخت، سبب شد که به شنیدن نامشون هم رضا بدیم و همین رو هم مغتنم بشماریم. لذا از طریق تلفن سلام میکنم به کارگردان بسیار خوب، دوست نازنینم، مجید برزگر.
عجب عزیز، سلام، اراده دارم آقای خانی، در خدمت شما و شما در خدمت هستم. خیلی ممنون بابت لطف بسیار زیادتون با من، و امیدوارم که منو ببخشید که نتونستم کنار شما باشم، ولی من برای یک کار در شیراز هستم. با اجازهتون
به سلامتی. سلامتی. من اجازه میخوام به حکم سالیان آشنایی و کمی رفاقت اگر قابل باشم اسم کوچیک رو صدا کنم، اشکال نداره؟ خب مجید عزیز، میدونی که در آنچه درباره شما گفتم هیچ اغراق نبود. من علاقمند قلبی و واقعی آثار شما، مخصوصا برخی از اونها مثل پرویز که اصلا فکر کنم برای دوست داشتنش خیلی هم انرژی لازم نیست، یعنی بیشتر مخاطبانش میتونن عاشق این فیلم بشن. و من اشاره نکردم چون کارگردانی شما در این لحظه مهمتر ایستاده بود، وگرنه بد نیست مخاطبان محترم برنامه در آستانه بدونن که مجید برزگر نه تنها سینمای دلخواه خودش رو با سختی و صعوبت بسیار پی میگیره، بلکه حتی کمک میکنه که کسانی که سینمای دلخواه خودشون رو سعی میکنن تعقیب کنن به نتیجه برسن. یعنی او کار تهیه کنندگی در جنس سینمای خودش رو هم انجام میده، درست میگم مجید جان؟
حالا با تعارفات دوستان شما، بله، با یه مقداری لطف شما، ولی برحال بله، من تلاشم این بود که دو این سالها علاوه بر این که فیلم های خودم رو بسازم و اون مدلی که دوست دارم، کمک بکنم که دوستانی که نزدیکن به این جنس فیلم بتونم کمک کنم، حمایت کنم و با هم فیلم ها رو بسازم.
زنده باشید. مجید جان کوتاه بگم چون کوتاه میتونیم گوهر وجودت رو توی برنامه داشته باشیم. وضعیت سینما و تولیدش فارغ از، تأکید میکنم فارغ از پاندمی کرونا، اساساً پیچیده شده. مسئله قیمت‌ها و مسئله بازگشت سرمایه و همه چیزهایی که من و شما خوب میدونیم، شما بیشتر چون دستتون بیشتر روی آتش این فقر است. وضعیت آینده سینمای کنونیمون رو چجوری میدونی با توجه به این که بخوایم یا نه، موافق باشیم یا نه، سینمای ایران به هر حال جایگاه نسبتاً چشمگیری در بدنه نگره‌های جهانی پیدا کرده؟
ببین از چند منظر واقعا میشه راجع به سینمای امروز ایران حرف زد و راجع به مخاطب. من گمان کنم که گریزی نبود از این که سینما به هر حال به یک محدوده‌ای از سالن‌ها برسه و به گستره آنلاین و نمایش‌های ویژه‌تر برسه. به هر حال این کرونا و این بیماری و این دوران به خصوصی که جهان رو درگیر کرد لابد تسریعش کرد، یکمی سرعت داد به اون جنسی که باید به هر حال بخوایم یا نخواهیم داشت بهش می‌رسید. فکر می‌کنم که من در یک عرض میکنم باز در یک چشمانداز دورتر خیال میکنم که میشه بهش امیدوار بود، حتی میشه امیدوار بود به سینمای مستقل و میشه به تماشاگر خاموش. واقعیت اینه که تماشاگر محدود سینمای ایران در این سالها میدونید در یک نگاهی که اگر مثلا 80-90 میلیون نفر جمعیت امروز ایران که اندکی بخوایم دربارش ریاضیوار نگاه بکنیم و ببینیمش، مثلا 40-50 میلیون نفر مخاطب سینما میتونه به قوه وجود داشته باشه. یعنی کسانی که اگر دوردستن، کهنسالن، بیمارن، نوزادن، اینا رو از این جمعیت کم کنیم، به هر حال یک جمعیت 40-50 میلیون نفر است. در سالهای گذشته پرفروش‌ترین فیلم‌های ما شاید 1-2 میلیون نفر رو تونستن به سینما بکشونن. شاید شکل جدید بتونه که تعریف جدیدی بده و این میزان تماشاگری که میدونیم همه فیلم میبینن، همه در کای ماهواره ها، در فیلم ها، در شبکه خانگی میدونیم که اونا دارن فیلم ها رو میبینن، اما مسیر به سینما مسیر به هر دلیلی سختری بود یا در سبد اصلی خانواده ها نبود که را بیفتن به بلیط خریدن، یک شبی رو به سینما رفتن و گروه کمتری بود. شاید اینو از این منظر خوشبینانه بشه ببینید که این یک فرصته نه یک تهدید این شرایط. اما اون که ممکنه که در چند پرهی بازار و سوداگران آنچنان که در قبل‌تر هم بود بیفته و اون خطر هست، این که ممکنه که مثلا پلتفرم های یا اصلا این بازار رقابتی باز بره به سمت یک سطحی نگری که هرچه برای تلاش برای این که تماشاگر بیشتری به خودش بگیره به سمت احیانا به سطوح پایین تری از فیلم سازی برسه. ولی به هر حال من فکر کنم که در دل این میشه این بازار یا این مخاطب رو تعریف کرد و اون وقته که شاید بشه حداقل سینمایی که من دنبال می کنم بتونه مخاطب خودش رو پیدا بکنه. واقعیت اینه که اگر این اتفاق نمی افتاد در 1-2 سال اخیر شاید سینما مستقل نفسهای آخرش رو داشت میکشید یا شاید هنوز داره میکشه. یعنی شرایط اقتصادی روز، شرایط اقتصادی در وحلی اول برای تولید فیلم عرض میکنن، برحال شرایط اجتماعی و سیاسی هم حال درش دخیله و اینکه این سینما روز به روز تناتر یا سخت‌تر شد، می‌دونید؟
بله.
این داستانی بود که برای این هست. حالا شاید الان بشه یک امکان وسیع‌تری رو و بیواسطه تری رو برای تماشاگر.
مجید جان من یه نگاهی دارم، راستش از صحتش اطمینان ندارم، دوست دارم با شما مطرحش کنم و پاسخش از شما بگیرم. صادقانه فکر میکنم وضعیت بغرنج کنونی دریچه های بیشتری رو بر سینمای مستقل باز میکنه و اتفاقا سینمای به معنای در واقع ژورنالیستیش سینمای بدنه رو در تنگنای سختری قرار میده. اشتباه میکنم؟
نه از یک منظر درست میگید. از طرف دیگه عرض کردم این بازار خصوصی احتمالاً پلتفرم ها شاید اینطوری باشه که تلاش بکنه، همونطور که الان میبینید سریال های زیادی که داره ساخت میشه برای رسانه، برای در واقع این شبکه های
بله، و صاحبان این پلتفرم ها پا وسط میذارن، سرمایه گذاری میکنن روی سریال.
بله الان بله. کاملا بله. حتی میدونید در همین دو سه پلتفرم اصلی تا 1401 مثلا
بله کنداکتور بسته،
کنداکتورشون بستن بله. بله. حالا برای اینکه این رقابت رو به دست بگیرن، خب به هر قیمتی هر مدل فیلمی ممکن تولید بشه. از این نظر شاید اونا هنوز میداندار باشن، ولی شاید همون دوره‌ای که آنالوگ، سینمای آنالوگ نگاتیو اینها داشت تموم میشد و سینمای دیجیتالش وارد میشد که یک خطر بود، یک دوره بود
بله.
که الان دیگه اونو نداریم، یعنی ما به یک دوران ثابتی در سینما از لحاظ تکنولوژی قرار گرفتیم. شاید این بله. یکی دو سالی هم از این باید بگذاریم، ولی منم با تو موافقم که
بله.
گمان کنم که بله این شرایط به هر حال، یعنی هر کسی میتونه الان فیلم خودش رو بسازه
بله.
حتی در سایت خودش بله. در صفحه چه میدونم اینستاگرام یا هر فضای دیگه‌ای که داره نمایش بذاره
بله.
و مخاطب خودش داشته باشه، هر چقدر که موفق باشه خب طبیعتا بله. یعنی دیگه یکم بی واسطه از این نظر شاید بنابراین
بله، یکی این نظره، یکی هم این که در یک مصداق اجتماعی اصلا بخوام بگم انگار در این روزگار اونهایی که به کم خواستن عادت کرده بودند راحت تر روزگار میگذرونند تا اونهایی که عادتهای پیچیده تری داشتند و این تنگناها عادتهای اونا رو به شرایط بغرنجی دوچار کرده. سینمای مستقل همیشه با خواهشی کم و بسیار معصومانه و مظلومانه کارشو میکرد. هنوزم راه برای مظلومیت و معصومیت بازه و فکر میکنم اینجوری. ضمن این که توی تئاتر هم یه گزارش و تفسیری میشود نسبت به شرایطات توی تئاتر هم امروز من تصور میکنم بعد از این دگردیسی های مختلف و اتفاقات نامیمونی که در تئاتر در واقع کمی بذارید اینجوری بگم تئاتر خودنماتر، هیچ واژه دیگه براش نذارم، اتفاقات بدی که در این جنس از تئاتر افتاد آرام آرام مخاطب رو متوجه تئاترهایی کرد که اتفاقا از جلوه های خودنمایی بسیار به دورند و در نتیجه تماشاگر این جنس از کارها در یک فرایند اعلام نشده خود به خود توسعه پیدا کرد و اون جنس از کارها که با نام خودنما ازش یاد کردم کمی خود به خود انگار دوچار نقد پیشاپیش شد و بخشی از مخاطبان خودش از دست داد. اگر چنین اتفاقی توی سینما هم افتاده باشه که افتاده مطمئنم، چون این جمله وا چرا اینا تو این فیلم بازی کردن رو من در دو سال گذشته انقدر شنیدم از مخاطبان که آرام آرام فکر میکنم هرچه تعداد افرادی که این پرسش ها رو میشه دربارشون کرد در فهرست بازیگران یک کار زیاد میشه، انگار بیعتمادی مخاطب نسبت به اونجور کارها بیشتر هم میشه. بنابراین خود به خود روب میگردونن طرف آثاری که نه ادعایی دارن نه در واقع جبروتی و نه خواسته عجیبی، گوشه نون و ماست خودشونو میخورن و تنها توقعشون انتقال یک دیتای فرهنگی به مخاطبه. ببخشید کمی طولانی گفتم.
کاملا درست گفتید. یه مقداری البته تئاتر با سینما در این دوره‌ای به خصوص باز فرق میکنه، حالا تو که خودت از مشاهیر تئاتری و واقعا مسلطی بر اون موضوع بهتر میتونی بگی. من فکر میکنم چون در واقع شناختم کمتره، نمیدونم که تئاتر بدون مخاطب و حضور چطوری میشه.
نه من اینو بدون در نظر گرفتن ماجرای کرونا گفتم، یعنی سالهایی که این اواخر گذروندیم رو تجمیع کردم.
نمایش های بزرگ پرهیاهویی که حتما برای دست کم برای مخاطب جدی سینما تئاتر خیلی
بله اصلا نه تنها خیلی بلکه اصلا راضیش نکرد. بله
بله. خب ما در این دوگانه سینما هنر فرهنگی و یا سینمای مین یا هنر مین استریم و جریان اصلی همیشه تو این 60-70 سال حداقل بوده ایم، یعنی از اواخر سینماتوگرافی به نظرم که سینما در یک مدلی به تأثیر از سینمای ترکیه، سینمای مصر، هند، به هر حال در ایران طرفدارین داشت که هیچ رفتی به اینجا نداشت، ولی به هر حال اون جریان مستقل‌تر شرکت کار خودشو و انجام بده تا به امروز. حتی من اینو میشه دید، یعنی حتی امروز هم این سریال ها به تأثیر از همون جنس دیگه ای که ولی من فکر می‌کنم که دوران مهمی رو داریم، پشت سر می‌ذاریم،
بسیار تعیین کننده.
بله تعیین کننده است و فکر می‌کنم که خیلی ها بازنشسته خواهند شد.
بله
خیلی ها ناخواستند. یعنی حالا دیگه یک بی‌واسطگی با مخاطب وجود داره. احتمالاً سالهاست البته این فضای مجازی این امکان رو داده که درست هیاهوی زیادی هم داره، نمیدونم حد یه دونه یه کلیپ میتونه چند روزی کشور ملتهب کنه یا فضا رو رفت بکنه، همین چیزی که الان دیگه دو روزه
درسته
هاشو میدونیم، ولی برحال اینا چیزایی که برحال فراموش میشه. الان هم مرور میکنیم اون چیزی که برای من خودم مهم بود. میدونیم ما هیچ وقت صاحب سیستم نبودیم، یعنی ما خروجی هامون از دانشگاه از فضاهای آکادمی هیچ وقت اینقدری نبود. من تو درس خوندیم در دانشگاه هنر و هیچ وقت اون 30-40 نفری که با ما بودن الان راجبه 2 نفرش شاید به سختی 3 نفر در روز هر کلاس بشه در واقع بگیم که اینا بودن بقیه رفتن. یعنی خروجی ها سیستماتیک شکل آموزش اینا دقیق نبود. بنابراین یک جزیره های تک افتاده ای که به همت آدم ها میدونی در ادبیات مثلا کسانی سعی میکنن که جریان های خودشونو گلشیری کار خودشو بکنه، کسی کار خودشو بکنه. در سینما برای من مثلا ابراهیم گلستان وقتی که در یک میدونی در یک موقعیت خودش تلاش میکنه که چند نفر تربیت کنه و با اون همونا جلو بره، شاید این الگو برای من اینجوری بود که فکر کردم که در خلوت خودت میتونی با یک کسایی جلو ببری. احتمالاً میتونیم اینجوری آثار ماندگاری بذاریم بسازیم، امیدوارم یعنی بشه کارهایی کرد که مخاطب سالهای بعد دههای بعد برگرده به این سالها و بگه که فقط اون نبود، اونا نبودن که به واسطه بازار ارگانها هر چیزی هر جایی پولهایی که بود کار کردن، کسایی هم بودن که کارهای جدی کردن و حداقل تلاش من برای خودم این بود که با همه فشارهایی که این سالها بر ما وارد شد این صرف نظر از این کروشه بیماریه یا دوران
بله زندگی
میگم تو این سال هست. حالا این خودش وارد شد و ما باید اگر باهوش باشیم بتونیم یه تطبیقی بدیم به این شرایط که بتونیم حالا از این به بعد چه کنیم. در حال قمنان شرایط همین هم میدونیم که همه بچه ها درگیر شدن، این که دیگه حرف از صرف فرهنگ زدن هم یکم گاهی خنده‌دار به نظر میاد. تنگناها، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، همه اینا موقعیت‌های درست کردی که ما به هر حال آدم‌های شاید خاص‌تری بتونن تصمیم‌های درست‌تری بگیرن و تاثیرگذارتر بشن.
بله ممنونم مجید عزیز. 2 سوالای پایانی منه. یک این که در واقع الان مشغول چه کاری هستی؟ من فکر میکنم آخرین اطلاعی که من در واقع از کارهای شما دارم همین شهروند بود که به گمانم اکران هم نشد هنوز، درسته؟
متاسفانه شهروند با در یک
سوء تفاهم
واقعا گرفتار شد و من اونو گذاشتم به زمان که موعدش حل بشه، ولی عبارش گرفته رو ساختم که پارسال به محض اینکه به هر حال جشنواره تموم
شد درست
درگیر کرونا شدیم و اکرانش موند و حالا باید براش تصمیم بگیریم. اما در همین سال من 4 فیلم تقریبا تهیه کردم. 2 فیلم اول فیلم مامان در جشنواره فجر بود که خیلی موفق بود و ساخته ای اول آقای آرش امیری تونست در 5 نامزد بشه، نامزدی در رشته مهم فیلم نامه، فیلم بهتری فیلم اول و خانم رویا افشار نازنینم که تیمار قبولونه بهترین بازیگر
نقشه
بله و آقای زرنگار دوست خوبم که نویسنده بسیار قابلیه اولی فیلمش رو ساخت و من تهیه کردم. دستمون پر امسال
خدا رو شکر. خسته نباشی بابت این کارهایی که تو این شرایط تنگنا انجام دادی و این طبیعتا به گمان من ستایش بیشتری رو ایجاب میکنه. ما باید در کنار هنرمندانی که این گونه سخت کوشانه تو این شرایط کار میکنن بیشتر بیستیم و بیشتر ستایششون کنیم، چون اونها انگار مثل سربازایی میمونن که سنگر رو به هیچ نحوی خالی نکردن در هیچ شرایطی. درها سپاسگزار شما. و آخرین عرضم این که آقای ذوالفقاری در واقع سوال کردن از طریق پیامک، من دارم طرح میکنم که پاسخش رو از شما بشنوم. راغبم بدونن مشخصا از نظر سینما، مشخصا از نظر سینما، از بعد از جنگ به بعد شما به عنوان یک سینماگر فکر میکنید کدوم دولت درستر به کارش در حوزه سینما پرداخته؟
بعد از
جنگ، از سال 68 به بعد.
از 68 کدوم دولت کار فرهنگی درست کرده؟
بله بله، مشخصا درباره سینما آقای ذوالفقاری پرسیدن.
والا من اگر که در این تریبون بگم که شور وقتانه هیچ کدام، شاید کمی بدبینانه
باشه. نه چرا؟ خب بگی نه دیگه، نظر آقای مجید وزیر اینه. خیلی هم خوبه.
من فکر می‌کنم که واقعیت اینه که واقعا نمیدونم چی باید بگم. همه من آدم های مهمی در زندگی فرهنگی ما حضور دارن، دو داشتن، مثل آقای بیضایی، مثل آقای مهری، وقتی که مثل آقای تقوایی نظرین، وقتی فکر میکنم که تمام این سال چه جفایی به اینا رفت، یعنی به عنوان یک گنجینه، به عنوان یک اصلی ترین آدم هایی که میتونستن بزرگترین دستاوردها رو برای ابد، برای همیشه برای ما درست بکنن، محروم شدن. میخوام بگم که هیچ مدیریت فرهنگی رو درست نمیبینم از واقعا اینجوری. ولی این خیلی ممکنه بی‌انصافانه هم باشه بگیم.
خب میشه در قیاس گفت به جای
بله در قیاس حداقل من فکر میکنم که 76 و اون سالها بله. ما یک فضای بازی رو تونستیم تجربه بکنیم در نشر، در روزنامه ها، در سینما. ولی به هر حال این دو قطبی یا این چنگانگی همیشه بود که به هر حال من فکر می‌کنم که انگاری که دست کم در حوزه‌ای که من باز اگر سوال از آقای ذوالفقاری از من کرده باشه،
طبیعتاً این آنچه بله. که شنیده میشه پاسخ شماست.
چیزی که من دنبال می‌کنم فکر می‌کنم که همیشه ما توی اقلیت بودیم.
بله.
همیشه
به قول شما شوربختانه.
بله شوربخت. و این اتفاق نیفتاد. ولی میخوام بگم که اگر جانب انصاف را رعایت کنم اسمی نمیخوام ببرم از
دیگه. بله ممنونم. و من و مجید برزگر هر دو قلبم و صمیمانه آرزو میکنیم که سال پیش رو سال دیدن نشانه های بهتر در فضای پرداختن به وظایف فرهنگی در حوزه سینما و تئاتر.
بله واقعا به هر حال حتی اگه اینطوری نباشه این
بشر به امید زنده است.
بله ولی اون قضیه که ما تلاشمون میکنیم انقدری که نشه این جنس سینما رو حذف کرد.
انشالله. سپاسگزارم مجید عزیز، افتخار دادی، خوشحال شدم با شما حرف زدم.
منم همینطور و همه خدافظی میکنم. ببخشید اگر که مسیر هستم اگر قطع شد.
خواهش میکنم و من خواهش میکنم شما هم دعا کنید که هرچه زودتر سالن های تئاتر به ریتم سابق خودش برگرده که من نمایشی کار کنم که شما مثل همیشه افتخار بدید تشریف بیارید.
بله امیدوارم به زودی از من یکی از مطرح خوبه چه کارگرده میکنیم ما هم ببینیم. دلیم من برای سالان چهار واقعا تنگ شده برگردیم
واقعا. ممنون از محبت و مهر و سپاسگزارم از اینکه در آستانه رادیو نمایش حضور پیدا کردید و با هم بودیم. و شما شنوندگان محترم سپاسگزارم که تا 19:30 ما رو شنیدید. در حال گفتگو بودم با مجید برزگر، کارگردان و تهیه کننده محترم سینمای مستقل کنونی ایران، با صحبت در باب سینما برای قرار گرفتن من و شما در آستانه سینما.